ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرشد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای ادامه مذاکرات هسته‌ای روز سه‌شنبه به وین بازگشت. دولت یونان شماری از بانک‌ها را برای پرداخت حقوق بازنشستگان بازگشایی می‌کند. گروه خلافت اسلامی دو زن و شوهر را به اتهام جادوگری گردن زد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران صبح سه‌شنبه برای ادامه مذاکرات هسته‌ای به وین بازگشت و برای پنجمین بار طی روزهای اخیر با جان کری وزیر خارجه آمریکا به گفتگو نشست. به گزارش خبرگزاری فارس قرار است آقای ظریف عصر امروز به طور جداگانه با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار کند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و حسین فریدون برادر رئیس جمهور در این دور از مذاکرات آقای ظریف را همراهی می کنند. محمد جواد ظریف بعد از ورود به وین گفت مذاکرات به مرحله بسیار حساسی رسیده و به گزارش خبرگزاری ایرنا تاکید کرد که اگر مبنای کار توافق لوزان باشد امکان رسیدن به راه حل وجود دارد. دولت یونان دستور بازگشایی 1000 شعبه بانک را برای پرداخت حقوق بازنشستگان صادر کرد. این بانک‌ها از روز اول ژوئیه فردا روز چهارشنبه به مدت 3 روز باز خواهند بود. دیگر بانک‌های این کشور تا 6 ژوئیه 15 تیر ماه برای جلوگیری از هجوم مردم برای برداشت پول و ورشکستگی سیستم بانکی این کشور همچنان تعطیلند. نخست وزیر چپگرای یونان از مردم این کشور خواسته است در رفراندوم روز یکشنبه آینده به پیشنهادهای وام دهندگان بین‌المللی این کشور رأی منفی دهند، اما رهبران اتحادیه اروپا هشدار دادند که رأی منفی در همه پرسی روز یکشنبه به معنای خروج یونان از حوزه یورو خواهد بود. گروه خلافت اسلامی دو زن و شوهر را در سوریه به اتهام جادوگری گردن زد. دیدبان حقوق بشر سوریه به نقل از شاهدان عینی خبر داده که این دو زوج در روزهای یک شنبه و دو شنبه این هفته در دیر الزور و المیادین با شمشیر گردن زده شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید این نخستین بار است که گروه داعش زنان غیر نظامی را هم گردن میزند. گروهی از ایرانی آمریکایی‌های سرشناس سیاستمداران نویسندگان یا محققان ایرانی تبار در نامه‌ای سرگشاده به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده از آنها خواستند از تعمیم گفته‌های خود به کل مردم ایران خودداری کرده و به کلیشه سازی دامن نزنند. جان خاکزاد گزارش می‌دهد.
37 ایرانی آمریکایی که این نامه سرگشاده را امضا کردند از نامزدهای انتخابات سال 2016 خواستند وقتی در مورد مذاکرات اتمی میان تهران و قدرت‌های جهانی برای نمونه در مخالفت با آن صحبت می‌کنند گفته‌های خود را به کل مردم ایران تعمیم ندهند. اتحادیه روابط عمومی آمریکایی‌های ایرانی تبار می‌گوید گفته‌های اخیر سناتور لینسی گراهام از نامزدهای احتمالی جمهوری‌خواهان در انتخابات پیش رو که ایرانیان را دروغگو خطاب کرده بود دلیلی بر نگاشته شدن این نامه سرگشاده است. به گفته این اتحادیه گفته‌های سناتور گراهام از منظر برخی در رسانه‌ها و نیز در میان ایرانی آمریکاییان شدیداً رنجاننده توصیف شده است. او در خرداد ماه در سخنانی گفته بود خانواده من صاحب یک رستوران، یک اتاق بیلیارد و یک مغازه مشروب فروشی هستند و هرچه از ایرانی‌ها یاد گرفتم در اتاق بیلیارد بوده است. او افزوده است وقتی بچه بودم به اتاق بیلیارد می رفتم و من دروغ گویان زیادی را دیدم و می دانم که ایرانی ها دروغ می گویند. ایرانی آمریکاییان امضا کننده نامی سرگشاده می گویند ایران کشوری کمانند در منطقه خاورمیانه است با شمار قابل توجهی از افراد جوان، شهرنشین و تحصیل کرده که به آمریکا نگاه مساعدی دارند. به گفته ای ایرانی آمریکاییان نگارنده ی نامی سرگشاده، سخنان حساس و تنش‌زا قابلیت آن را دارد که بر منافع بلند مدت ایالات متحده تأثیر منفی بگذارد و بر کلیشه سازی یا ایجاد نفرت علیه گروه مشخصی از شهروندان آمریکایی بیفزاید. در میان نویسندگان نامه میتوان نامهایی را دید مانند جیمی دلشان، شهردار پیشین بیورلی هیلز، دکتر فیروز نادری از محققان و مدیران ارشد سازمان هوافضای آمریکا ناسا، مهناز افخمی بنیانگذار سازمان همکاری برای آموزش زنان، آذر نفیسی نویسنده سرشناس، یماز جبرانی کمدین ایرانی آمریکایی.
جان خاکزاد گزارش میداد. 650 تن از فعالان اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و شخصیت‌های دانشگاهی روز دوشنبه در بیانیه خواهان آزادی نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، از زندان پیش از برگزاری دادگاه او شدند. دادگاه نرگس محمدی 15 تیر ماه برگزار می‌شود. آزاده اسدی درباره آخرین وضعیت این زندانی سیاسی با همسرش تقی رحمانی، فعال سیاسی ملی مذهبی در فرانسه، گفتگو کرده.
مسئله نداشتن تلفن در بند زنان بودی که قاعدتا حتی مطابق قوانین زندان مادرها میتوانند بچه های زیر 10 سال خودشون در هفته که تماس تلفنی داشته باشند. در بند زنان اوین متاسفانه بارد تنبیهی این حق ازشان ضایع شده. مسئله مهمترین بوده که یکی از پزشکای زندان برای آمبولی روی نرگس که بیماری خطرناکش است دو تا داروی متضاد تجویز کرده که جالب دکتر دیگه زندان گفت نباید به این شکل مصرف بشه، خوردن این داروها خوب نیست. در حالی که حق نرگس این است که پزشک متخصص خودش داروهای مناسب آمبولیریه اینو تجویز کنه، چون این در زایمیان نرگس دچار آمبولیریه شده و این داروها رو باید مرتب بخوره. از یه طرف دیگه اونچه که به اصطلاح الان مسئله هست همون دادگاهی که 15 تیر ماه قرار برای نرگس برگزار بشه، چون قرار شده که دادگاه برگزار بشه ولی ظاهران وکیلا نتوانستن درستان و پرونده رو بخونن
به دلیل اینکه ایشون در زندان بودن و بر اساس حکم تازه این دادگاه برگزار خواهد شد. ایشون دسترسی به وکیل و تدارک شرایط دفاع رو نداشتن، درسته؟
هم وکلا به صورت درست نیستن پرونده رو بخونن. ایشون هم به اندازه کافی دسترسی به وکیل نداشته، ضمن اینکه خب یه سری اتهامات تکرار شده و قاضی این دادگاه هم آقای سلواتی هست و اعلام کردن که 15 تیر ماه ایشون باید تو این دادگاه برای محاکمه حاضر بشه، احتمالاً از زندان باید ببرنش برای دادگاه. اون راحتی آزادی عمل که در بیرون باشه برای بررسی پروندهش وجود نداره.
ملاقات قبلی هفته گذشته فرزندان شما با خانم نرگس محمدی چطور انجام شد؟ توی صفحه فیسبوکتون آقای رحمانی درباره شرایط سخت ملاقات فرزندانتون با همسرتون خانم نرگس محمدی نوشته بودید.
ببینید من اینه به دو علت مطرح کردم در صفحه فیسبوکم. یکی اینکه فعالان کودک میگن که نباید کودکان وارد مسائل سیاسی کرد، ولی از این طرف دیگه خانواده های سیاسی کودکانشون وارد مسائل سیاسی میشن. وقتی کودکی به سن 10 سال یا زیر 15 سال ناچار از کابین با مادر خودش تماس بگیره، نمیدونه بغلش کنه، نمیدونه ببوسدش، نمیدونه حالت عاطفی خودش داشته باشه، اینو ملاقاتات سخت دردآوره. من اینو به این عنوان مطرح کردم که نه فقط مسئله نرگسه، مسئله بچه های زیادی هست و برای این راه حل میشه تدارک دید. اول نهادهای مدنی، شهرهای آموزش اینو به عنوان مسئله مطرح کنن تا باعث تغییر قانون بشه و زندانبان تن بدهد که فضای مناسب تری نه برای علی و کیانا بلکه کودکان دیگه زیادتری که حتی محرومتر و گمنامتر از نرگس و شناخته شده نیستن برای اونا همچنان فضای فراهم بشه و به این نیت این مسئله رو مطرح کردن.
آقای رحمانی، نامه ای که 650 نفر از شخصیت های دانشگاهی، فعالان اجتماعی و فرهنگی و سیاسی نوشتن، در واقع نامه‌ای هست که خواستار آزادی نرگس محمدی شدند. به چه دلیل پیش از برگزاری دادگاه خانم محمدی این نامه منتشر شده؟
650 نفر از طیف‌های متفاوت، از احمد آقای منتظری تا حسن شریعت مداری، طیف‌های دانشگاهی، طیف‌های محقق از داخل و خارج کشور که طیف گسترده‌ای هستند، این نامه را امضا کردند. در حقیقت نشان میده که نرگس یک فعال حقوق بشری بوده و گرایش‌های سیاسی در فعالیت حقوق بشریش انعکاس نمی‌داده و در جهت بهبود حقوق بشر دقیقاً تلاش کرده. نرگس نامه به مشتبه خامنه‌ای یا به آقای خامنه‌ای ننوشته. نرگس تلاش کرده قوانین کشور کشور به نفع حقوق بشر بشه توش تغییرات ایجاد کرد که خواستار اجرای درست قوانین شده، حتی قوانین ناقص، تا یه قدمی بیشتری به سوی جامعه رفت. این فعالان به درستی تاکید میکنن چنین برخوردی با یک فعال حقوق بشر کار درستی نیست و یک فعال حقوق بشر کارش و وظیفه‌اش این است که تا اونجایی که میتواند قوانین به نفع آزادی و عدالت و تساوی انسان‌های کشور تغییر بده.
گفتگوی آزادی اسدی بود با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، فعال سیاسی زندانی. به نوشته رسانه‌های اقتصادی اروپایی، معامله‌گران بازار نفت بیش از همیشه به نتایج گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 که در وین جریان دارد چشم دوختند. میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس، از او درباره پیوند گفتگوهای وین و بازار نفت میپرسد. فریدون خاوند:
معامله‌گران بازار نفت به نتایج گفتگوهای وین چشم دوختند، چون که میدونن اگر این گفتگوها به یک توافق نهایی بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی منجر بشه و زمینه‌ای به وجود بیاد برای رفع تحریم‌هایی که در حال حاضر بر ایران سنگینی می‌کنه، وضعیت عرضه و تقاضا در بازار جهانی نفت به هم خواهد خورد. چرا؟ به این دلیل ساده که ایران در صورت کلید خوردن فرایند رفع تحریم پیش از هر چیز به فکر خواهد افتاد تولید و صادرات نفتش رو بالا ببره. پیش از اعمال تحریم‌ها ایران روزانه 4 میلیون بشکه نفت تولید می‌کرد و 2,300,000 بشکه نفت صادر می‌کرد. در حال حاضر به دلیل تحریم تولید روزانش کاهش پیدا کرده به 2,800,000 بشکه و صادراتش هم به 1,000,000 بشکه در روز. طبعاً به محض رفع تحریم نه تولید دفعتاً بالا میره نه صادرات، ولی ایران در حال حاضر بر اساس ارزیابی‌های مختلف نزدیک به 30,000,000 بشکه نفت ذخیره شده داره، از جمله در کشتی‌های نفتکش که میتونه بلافاصله اونها رو عرضه بکنه به بازار. علاوه بر این ذخایر، ایران خواهد تونست طی چند ماه بعد از رفع تحریم حدود 500,000 بشکه نفت اضافی راهی بازار بکنه و این طبعاً تأثیر میذاره بر عرضه و قیمت این کالا. به همین دلیل معامله‌گران نفت اینچنین با علاقه رویدادهای وین رو دنبال میکنه.
بر پایه برنامه 5 ساله پنجم، ایران قصد داره تولید نفتش رو به 5,000,000 بشکه در روز برسونه. در صورت برداشته شدن تحریم ها چقدر طول خواهد کشید که ایران بتونه به این هدف برسه آقای خاوند؟
از لحاظ ژئولوژیک مشکلی برای دست یافتن به این هدف نیست. میدونیم که بررسی‌های کارشناسی از جمله گزارش معروف سالانه بریتیش پترولیوم ذخایر نفتی ایران رو 158 میلیارد بشکه ارزیابی می‌کنند، حدود 10% ذخایر شناخته شده دنیا. با این حال دستیابی به تولید 5,000,000 بشکه در روز فقط یک مسئله ژئولوژیک نیست، به سرمایه و تکنولوژی هم احتیاج داره. میدونیم که در این زمینه تلاش‌های دو جانبه‌ای جریان داره، هم از طرف ایران و هم از طرف قول‌های نفتی غربی برای شروع دوباره همکاری بین دو طرف. شرکتی مثل شل هفته گذشته رسماً اعلام کرد در مورد همکاری‌های احتمالی با تهران گفتگو کرده. دیگر شرکت‌های اروپایی از جمله انی ایتالیایی و توتال فرانسوی آماده بازگشت به ایران هستند و اگر این همکاری واقعا انجام بگیره، ایران دست کم خواهد توانست تا سال 2018-2019 به هدف خودش در مورد 5,000,000 بشکه در روز دست پیدا بکنه.
آقای خاوند، آیا بازگشت این قولهای غربی نفت که بهش اشاره کردید به میدانهای نفتی ایران تنها به رفع تحریم ها بستگی داره؟
مسلماً عوامل دیگه هم باید عوض بشن، از جمله نوع قراردادهایی که به شرکت‌های داوطلب سرمایه‌گذاری در ایران پیشنهاد خواهد شد.
گفتگوی میرعلی حسینی بود با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. 15:15 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها از رادیو فردا توجه بفرمایید. We'll be right back.